پویش ممنون کیسه پلاستیکی نمیخوام یکی از نمونه‌های موفق پویش مردمی برای حفاظت از محیط زیسته. در گام اول این طرح، کیسه‌های پارچه‌ای به همراه کتابچه‌های آموزشی بین استادان و کارکنان دانشگاه‌ها توزیع میشه تا جایگزین کیسه‌های پلاستیکی بشه، و در گام دوم نقش من و شماست. هر کدوم از ما با استفاده از کیسه های پارچه‌ای و کاهش کیسه های پلاستیکی میتونیم هم به صنعت پتروشیمی کشور کمک کنیم و هم به حفظ محیط زیست. لحظات آرامی داشته باشین و خدا نگهدار.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
وقتتون به عشق و مهر از زنه شنونده. با عبور از ساعت 19 و 2 دقیقه از پخش رادیو سلامت، دعوت میکنم شنونده در گذرگاه تندرستی باشید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 66 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش از کتاب تشریح منصوری گفتیم و بخش‌هایی از آن را باز شناساندیم. تشریح منصوری جزء آثار مصور کامل بدن انسان به زبان فارسی است که مؤلفش آن را در اواخر سده 14 میلادی، اواخر قرن 8 هجری، به پیر محمد ایلخانی والی قندهار و کابل تقدیم کرده است. این کتاب اسارعی از دانش کالبدشناسی کتابهای پیش از خود است و منصور ابن فقیه الیاس شیرازی در تألیف آن از آرای بقراط، ارسطو، جالینوس، رازی، علی ابن عباس اهوازی، بو علی سینا و فخرالدین رازی بهره گرفته است. بازشناسی فصل چهارم این کتاب ناتمام ماند و اکنون ادامه معرفی کتاب تشریح منصوری. فصل چهارم کتاب تشریح منصوری از وریدها سخن می گوید. شخص هنگام خواندن این بخش باید خود را از تمام اطلاعات مربوط به جریان خون فارغ و آزاد سازد. پزشکان در آن زمان بر این باور بودند که خون به نیروی گریز از مرکز در وریدها و شریانها گردش می کند و چون به منزله قضا محسوب می شود، به تدریج خورده شده مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین وریدهای دور کوچکتر از وریدهای مرکزی هستند. خون وریدی گردش خود را از کبد آغاز می کند، همچنان که خون شریانی از قلب جریان می یابد. در آن زمان وریدهای سطحی از نظر رگزنی مورد مطالعه زیاد قرار گرفته بود، ولی درباره وریدهای داخلی اطلاعات موجود چندان دقیق نبود. طبق این اطلاعات تمام وریدها چه سطحی و چه عمقی از کبد سرچشمه می گیرند و خون کبدی را همراه جوهر طبیعی به قسمتهای دیگر بدن منتقل می کنند. در اینجا یک ورید مستثنا بود که پزشکان آن زمان آن را ورید شریانی می‌خواندند و این همان است که امروزه ورید ریوی می‌نامند. گویا توجیه کار ورید از روز اول دشوار بوده، زیرا اولا تعداد آن مضاعف شمرده شده، یعنی در هر سمت بدن دو ورید ریوی در نظر گرفته شده، و دیگر این که طبق نظریه‌ای که مورد قبول عامه بوده تمامی خون از قلب به ششها می گذشته و ضمناً مقداری از آن از قسمت راست قلب به قسمت چپ آن منتقل می شده است. ابن سینا که مؤلف کتاب تشریح منصوری هم از وی پیروی کرده، بر این باور بوده که مضاعف بودن رگهای ریوی به علت مضاعف بودن وظایف آنهاست، یعنی هم باید به منظور تغذیه قلب و ششها خون به آنها برسانند و هم خون را برای تهویه و تصفیه به ششها منتقل کنند. بنابراین دوگانه بودن وظایف ایجاب می کند که رگها نیز دوتایی باشند. مشکل دیگر این بود که خون از کبد در قسمت راست قلب وارد می شود ولی در قسمت چپ قلب نیز مشاهده می گردید. ابن سینا تصور می کرد دریچه قابل رؤیتی میان بطن راست و چپ هست، ولی جالینوس که تصور می شود کرارن قلب انسان را دیده است، می دانست که چنین دریچه‌ای وجود ندارد و در عوض گمان می کرد که بین دو بطن مجاری نامرئی موجود باشد. سرانجام یکی از مفسران و شارحان کتاب قانون در طب ابن سینا این هر دو را رد کرد و 300 سال پیش از آن که اروپاییان پی برده باشند، گردش کوچک ریوی را در کتاب خود توضیح داد. پزشک نامداری که گردش خون ریوی را کشف کرد، ابن نفیس دمشقی بود که در سده 13 میلادی میزیست. این ابن نفیس در نزدیکی دمشق تولد یافته و چون ایرانی نبوده، از موضوع بحث این گفتار که به تاریخ پزشکی در ایران می پردازد خارج است، اما احتمال می رود مربیان او استادانی بوده اند که از مدرسه طب بغداد به مدارس نوبنیاد قاهره و دمشق کشیده شده اند. بنابراین مکتب بغداد و از آنجا مکتب گندی شاپور می تواند به طور غیر مستقیم تربیت کاشف گردش صغیر خون را به خود نسبت دهد. در میان کارهای عالمانه بسیار ابن نفیس، یکی هم مطالعه مخصوص او در تألیفات کالبدشناسی جالینوس و ابن سینا بود که نتیجه آنها به وسیله او با نام موجز القانون منتشر شده است. این کتاب قابل استفاده بود و به زودی در سراسر عالم پزشکی عمومیت یافت. کتاب موجز القانون به فارسی هم ترجمه شده و در سال 1828 میلادی در کلکته و در پایان سده 19 میلادی در تهران به چاپ رسید. ابن نفیس در سال 1288 میلادی در قاهره درگذشت. وی را نباید با نفیس ابن ایوز کرمانی اشتباه کرد. شخص اخیر علاوه بر نوشتن تفسیر معروفی بر الاسباب و العلامات نجیب الدین سمرقندی، تفسیری هم بر موجز القانون ابن نفیس نگاشته و نام آن را شرح موجز القانون گذاشته است. باری ابن نفیس میگوید برای اینکه طرز کار هر یک از اعضای بدن را بفهمیم، باید بدون توجه به عقاید پیشینیان با نگاه دقیق و تجزیه و تحلیل صادقانه آن را بررسی کنیم. وی با قاطعیت دیدگاه جالینوس مبنی بر جریان خون از بطن چپ قلب به سوی بطن راست را رد می کند. در گفتار بعد گردش خون ریوی ابن نفیس را از زبان خود وی مختصراً شرح خواهیم داد و قسمت‌های باقی مانده کتاب تشریح منصوری را باز خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 66 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 67، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبایی را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
Thank you. ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن تو مرکز لطف و مدار هاز یا از دام زلف و دان خان تو در جهان یک مرغ دل نماند، یک مرغ دل نماند نگشته شکار از
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راحل.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارستند.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از شروع دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
اینجا تهران جام جم، رادیو سلامت. خیلی متشکریم که همراهیتون رو از ما دریغ نکردید. اما در این لحظات خاص و عرفانی و سرشار از نور که درهای آسمان به روی مخلوقات باز میشه، هر جا دلتون شکست و اشکی از چشمانتون جاری شد، تک تک من و همکاران رو یاد بفرمایید که سراپا احتیاج و نیازیم. امیدوارم که فرشته های آسمون با هر نفسی که رو به قبله الهی میزنید به دعاهاتون آمین بگند. اما عزیزان، هنگام اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت 19:42 خواهد بود.
دل ایرانی دل ساده‌ای نیست، از جنس وفاداری و صبوریه. اگه برای وطنش بخواد از خیلی چیزا میگذره، چون میدونه که عزت بی هزینه به دست نمیاد و میدونه که آبادی روی شونه های آدم های با ایمان میسته. اینجا وطن با خون دلها جان گرفته و با عشق ادامه پیدا کرده. به نام خدای دلیران وطن، مهربانان جان، سلام.
تو گل خورشید و من برگ خزون، تو کنار من ولی من از تو دور، تویی که از شب غربت زمین منو دعوت میکنی به صبح نور. سایه تو روی سرم حس میکنم، لحظه هام با توی صبح روشنه، میدونم هرچی که عاشقا بخوان دستای مهر تو پس نمیزنه.
جهاد علمی و فرهنگی در اسلام جایگاه ویژه‌ای داره. در آیه 122 سوره توبه به گروهی اشاره شده که باید برای آموختن دین و هدایت مردم تلاش کنند. این آیه نشون میده که جهاد فقط نظامی نیست، بلکه آموزش، آگاهی بخشی و اصلاح جامعه هم نوعی جهاده. امروز هم هر کس برای رشد علم، اخلاق و آگاهی مردم تلاش کنه در مسیر جهاد الهی قدم گذاشته. پس معلم، نویسنده، پزشک و هر انسان خدمتگزار میتونه مجاهد باشه، زیرا جهاد در اصل تلاش برای ساختن خیر عمومیه.
پیامبر اکرم دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را نسبت به آینده بیان کرده است. رسول خدا اول شخصیت جهان خلقت است، متصل به وحی است، آگاه از آینده بود. به همین دلیل می‌دانست جامعه دچار چه آسیب‌هایی پس از خودش خواهد شد. به همین دلیل گاهی به اصحاب بزرگوارشون، به یارانشون، به اطرافیانشون، به عموم مردم این خطرات رو تذکر میداد، این نگرانی ها رو اظهار میکرد که پس از من اتفاق خواهد افتاد. اکثر ما اتخوف علی امتی من بعدی رجل یتعول القرآن یزعه على غیر موضعه. اول از افرادی که قرآن رو به رأی خودشون تأویل میکنن، سعی میکنن آیات رو با آراء خودشون منطبق کنن، سلیقه خودشون رو به قرآن تحمیل کنند. این یکی که حالا من یه قدر اینو توضیح بدم. من دوست داستان کوچیک براتون بگم ببینید چجوری تفسیر به رأی میشه.